خبری مجله پای ته راورسیدو. دا دی د ماښام 6:30 شولې. ستار فروغ په بل نیم ساعته خبری مجله کې در سره دی. ورسره اوسئ.
تشکر آقای تکل. شنونده های عزیز سلام تقدیم میکنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در نیم ساعت دیگر مطالب مختلف خبری را برای نشر گرد آورده ایم. بعضی از اعضای مشران و جرگه لوی سرانولی افغانستان را به فساد مالی متهم کردن. همین موضوع در صدر گزارش های ما جا دارد. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فردا در بازدیدش از تاجیکستان 3 توافقنامه را امضا میکند. درگیری ها در ولسوالی خوکیانی ولایت ننگرهار ادامه دارد و امریکا کمک 1.6 میلیارد دلاری خود را با پاکستان از سر میگیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است در سفر رئیس جمهور کرزی به تاجیکستان 3 توافقنامه میان دو کشور به امضا برسد. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت:
در جهت همکاری های مین پاکیز، همچنان قوت و گسترش همکاری های بیمه و همچنان یک سند الحاقی بین دو کشور در رابطه به تسهیل هرچه بهتر عبور و مرور به امضا خواهند رسید.
این هفتمین سفر رسمی رئیس جمهور حامد کرزی به تاجیکستان می باشد که فردا صورت می گیرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به ضرر هیچ کشور همسایه و منطقه نیست. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور بر علیه کشور دیگر استفاده کند. وی گفت:
به هیچ صورت به ضرر منطقه نیست، به ضرر کدام کشور همسایه نیست و دولت افغانستان هرگز به هیچ کشور اجازه را نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان علیه صلح، امنیت و ثبات و خیر کشورهای همسایه سوء استفاده بکند.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که گفته می شود ایران باز هم در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کرده است. قرار است جهت فیصله نهایی در مورد امضای این توافقنامه در ماه عقرب لوی جرگه مشورتی در کابل برگزار گردد. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تعداد شکایات های انتخاباتی در خصوص کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به 20 مورد رسیدند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت تا کنون به 8 مورد این شکایات رسیدگی صورت گرفته است. تعداد ثبت شکایات انتخاباتی به خاطر نبود دفاتر رسمی این کمیسیون نظر به تعداد ثبت نام کنندگان کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کم رنگ دانسته شده. و در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان با جنگجویان طالبان در ولسوالی خوکیانی ولایت ننگرهار 12 طالب مسلح کشته شدند. ولسوال خوکیانی گفت این درگیری ها از شب گذشته به این سو ادامه دارد. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میگوید کشته شدن دو طالب را تایید نموده و ادعا کرده است که جنگجویانشان 5 سرباز نیروهای امنیتی افغان را در این درگیری کشتند. ادعایی که تاکنون از سوی مقامات محلی ننگرهار تایید نشده است. در حالی که نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز بازدیدش را از واشنگتن آغاز می کند، ایالات متحده امریکا بیش از 1.6 میلیارد دلار کمک این کشور را به پاکستان آزاد ساخت. این کمک نظامی و اقتصادی به پاکستان بعد از تیرگی روابط با واشنگتن زمان به حالت تعلیق در آمده بود که امریکا با حمله در ماه می سال 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر القاعده را در خاک پاکستان به قتل رساند. نواز شریف پیش از ملاقات با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قرار است امروز با جان کری وزیر خارجه این کشور ملاقات کند. نواز شریف همچنان نگرانی های خود را در مورد حملات طیارات بی پیلوت امریکا علیه جنگجویان اسلامی در قلمرو پاکستان ابراز خواهد کرد. صدر اعظم هند قرار است برای اشتراک در 14 اجلاس سالانه روسیه هند وارد مسکو شد. رهبران دو کشور در گفتگوهایشان روی چگونگی راه های تقویت روابط تجارتی دو کشور به شمول تدارک سلاح و وسایط نظامی به هند تمرکز کنند. این گفتگوها همچنان در مورد سهم روسیه در ساخت واحدهای سوم و چهارم دستگاه انرژی اتمی هند تمرکز خواهند کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند رئیس جمهور این کشور 3 نامزد وزیر وزارت هایی که از سوی مجلس ایران رد شده بودند جدیداً معرفی کرد. قانونگذاران در مجلس ایران که محافظه‌کاران در آن تسلط دارند تعدادی از اعضای کابینه برگزیده شده حسن روحانی را مدت کوتاهی پس از اجرای مراسم سوگند وی به خاطر ارتباط با مخالفین، معارف غرب و فقدان تجربه کافی انتقاد کردند. همزمان با آن اعضای مجلس 3 وزیر را از جمله 18 وزیر کابینه پیشنهاد شده رد کردند. پارلمان ایران روی دادن رای اعتماد به وزرای جدید در هفته آینده بحث خواهد کرد. رئیس اتحادیه عرب میگوید که گفتگوها به هدف پایان جنگ سوریه قرار است در 23 ماه نوامبر در ژنو برگزار گردند. نبیل العربی بعد از ملاقات با لغزر ابراهیمی نماینده صلح بین المللی در امور سوریه امروز گفت سازماندهی جهت آمادگی برای این کنفرانس ادامه داشته و تایید کرد که مشکلات تا هنوز در فراراه این اجلاس موجودند. لغزر ابراهیمی بعد از این ملاقات در یک نشست خبری در قاهره در مورد احتمال برگزاری کنفرانس بین المللی به نام ژنو 2 در مورد سوریه گفت
حصل اتفاق على ان ستتم محاوله
توافق برای تلاش ها جهت برگزاری کنفرانس ژنو 2 در ماه نوامبر صورت گرفته اما تاریخ رسمی آن تعیین نشده است. لغزر ابراهیمی برای آمادگی به این اجلاس به خبرنگاران گفت به قطر، سوریه، ترکیه و ایران سفر کرده و با نماینده های روسیه و آمریکا گفتگو نیز خواهد کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام شنیدید. ساعت 6:07 شام به 6:37 شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری حاضر با من ستار فروخ که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوی سردولی افغانستان آغشته با فساد است. این را شماری از اعضای مشراد و جرگه می گویند.
عامل اصلی فساد به نظر من خود لوی سردولی است.
رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه می گوید که فهرست نامهای غاصبان زمین را به اثر فشار از سوی این جرگه اعلان کردند.
طبعا به اساس فشار ما این کار کردیم و واقعا نیروهای حقوقی اشکال خود داشت.
وزارت خارجه افغانستان نسبت به نگرانی بعضی از کشورها در ارتباط به توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن منافع ملی این کشور را ترجیح می دهد.
دولت افغانستان با ملاحظات شورای دیگر پابند نیست. این موافقتنامه به ضرر کشور همسایه نیست.
مشکلات موجود امنیتی افغانستان ناشی از موجودیت پناهگاه‌های امن تروریستان و مخالفین مسلح در آن سوی سرحد این کشور است و باید از بین برده شوند. این را سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز ابراز کرد.
ما خواهان هر اقدامی که باعث محو کامل لانه‌های تروریستی در آن سوی مرز افغانستان باشه هستیم.
قرار است به هدف ختم جنگ سوریه یک اجلاس در جریان ماه آینده در شهر ژنو برگزار شود. از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید. مشوران و جرگه افغانستان است آنچه عدم اقدام لوی سردولی افغانستان در زمینه افشای نام غاصبان زمین در این کشور میخواند از این اداره انتقاد مینماید. شماره از اعضای این جرگه در نشست امروز لوی سردولی را به فساد اداری و سهل‌انگاری در کارهایش متهم کردند. اما لوی سردولی افغانستان میگوید که هدف شناسایی غاصبین زمین هیئت تعیین شده و باید تمام ادارات دولتی در این بخش با لوی سردولی همکاری کنند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان لوی سردولی کشور را در ارتباط به مسئله غصب زمین ها متهم به بی‌پروایی کرده و می گویند که این اداره در قسمت مجازات غاصبان زمین اقدام جدی نمی کند. یک بخش اعظم بحث های اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه به همین موضوع اختصاص یافته بود. این سناتوران بر لوی سردولی کشور انگشت انتقاد بلند نموده و می گویند که منشأ فساد خود همین اداره است. خالق داد بلاغی و حافظ عبدالقیوم دو تن از این سناتوران.
در حالی که لوی سارنوالی به چوکی‌های گرم و نرم خود تکیه زده و اما کار اونها را و وظایف اونها را پارلمان پیش می‌بره و این جای تأسف است. ما می‌خواهیم تقاضا بکنیم که از خواب بیدار شوند.
عامل اصلی فساد به نظر من خود لوی سارنوالی است. زمانی که قضیه فساد به آنجا فرستاده می شود، آن فساد را گسترده می سازد. مشکل اصلی در لوی سارنوالی و رهبری این اداره است.
پیش از این یک کمیسیون اختصاصی در ولسی جرگه فهرست از غاصبان زمین را به دست نشر سپرد که در غصب 1,300,000 جریب زمین متهمند. به اساس این فهرست 19 تن در غصب 100 جریب زمین دخیلند. کمیسیون تحت نام بررسی از اعمال حکومت در ولسی جرگه 8 ماه روی این فهرست کار کرد، اما در این لست نام افراد بلندپایه حکومتی که متهم به فسادند به نظر نمی رسد. در این میان لوی سارنوالی می گوید که آنان در خصوص مسئله غصب زمین ها یک هیئت را تعیین کردند و تا کنون در سراسر کشور حدود 90,000 جریب زمین غصب شده را دوباره به دست آوردند. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی در پاسخ به این انتقاد مشران جرگه گفت که در خصوص افشای نام غاصبان زمین اگر دیگر ارگان ها همکاری کنند نتیجه بهتر در پی خواهد داشت.
ما هم نظر هستیم که این وظیفه از لوی سارنوالی است که باید غاصبین زمین را شناسایی کند. در این بخش ولسی جرگه که با ما همکاری کرده است، ما هم از این همکاری استقبال میکنیم. بهترین است که تمام ارگان های حکومت افغانستان هم کار باشند و در مورد یک موضوعی که اطلاع حاصل میکنند آن را به سارنوالی راجع سازند تا لوی سارنوالی روی آن تحقیق را آغاز کند.
بر حکومت افغانستان همواره انتقاد شده است که به خاطر دوباره به دست آوردن زمین‌های غصب شده اقدام جدی نکرده است. شمار از کارشناسان میگویند به دلیل اینکه در غصب این زمین‌ها مقام‌های بلندپایه حکومتی دخیلند، بنان حکومت نمی‌خواهد نام چنین افراد افشا شود.
در گزارش فریبا واحدی از کابل شنیدید که بعضی از اعضای مشاوران و جرگه لوی سارنوالی را به فساد اداری متهم کرده. میگویند که لوی سارنوالی در افشای نامهای غاصبین زمین کوتاهی کرده است. کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه دیروز فهرست 19 تن از غاصبین زمین را اعلان کرد، اما حالا رئیس کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت در ولسی جرگه میگوید که فهرست نامهای غاصبان زمین را تحت فشار از سوی مجلس اعلان کردند. این را زلمه مجددی در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت. سوال اساسی این است که چرا این فهرست تحت فشار اعلان شده؟ مصطفی صدیقی از آقای مجددی پرسیده است.
طبعا به اساس فشار ما کار کردیم، ولی واقعا نگاه حقوقی ای اشکال خود داشت که ما باید تا زمانی که محکمه یک کس محکوم نسازه نمیتونیم او را برای مطبوعات بتیم و نمیتونیم او را محکوم خطاب.
پس میشه گفت کار غیر قانونی کردین خود شما هم؟
کار غیر قانونی کمیسیون ما نکرده و چون اسرار مجلس بوده و پافشاری مجلس بوده، استدلال در اوجا زیاد شد. کسایی هم بودن که استدلال خود داشتن و ما هم استدلال داشتیم، اما چون اونا اکثریت طرفدار یزی بودن که نامها خوانده شوند ولو متهم هم باشند، باز ما فیصله مجلس احترام رو داشتیم درش.
اما اونها کسایی که نامایشان افشا شده، آیا فکر نمیکنین که میتونن شما را به محکمه بکشانن؟ حالا
نه، اونا خو حق دارن که پرسان بکنن که چرا ما وقتی که چی نبودیم پرسان بکنن، ولی چون فیصله مجلس است اونا باز مجلس یاگو باشه برشان.
جناب مجددی، از شما نقل قول شده که به دلیل همکاری نکردن وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری، کمیسیون خاص شما نتوانسته به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین در افغانستان دست پیدا بکنه. میپذیرید؟
این واقعیت است. این واقعیت است که حکومت در این راستا با ما همکاری جدی نکرد.
چرا فکر میکنید شما جناب مجددی که حکومت و وزارت‌های شهرسازی و زراعت و مالداری که شما گفتید با شما همکاری نکردند در قسمت دستیابی به نام‌های غاصبان اصلی و بزرگ زمین به قول خودتان؟
وزارت شهرسازی یا زراعت اما قدر میتونه که باید یک لیست آماری را که ما میخواهیم توضیح بیشتر برای ما بده، اونا تا اندازه ایده تقصیرشان کمتر است.
تقصیر دارن ولی کمتر است، ولی تقصیر بیشتر از وزارت داخلی وقت بود و از ریاست ارگانهای محل که مستقیم این مردم در ولایات و مرکز و ولایات افغانستان بود و باید توسط وزارت داخله و ریاست ارگانهای محل همکاری می شد که اینا حاضر می شدن به کمیسیونی ما که متاسفانه این دو ارگان اینا را حاضر نساختن واسبین اصلی را واقعا یادداشتشون برای ما دادن.
با وصفی که این فهرست را شما اعلان کرده اید، منظورتان از غاصبان اصلی چیست جناب مجددی؟
غاصبین اصلی کسایی هستند که موقعیت‌های حساس در شهر کابل، مراکز شهرهای افغانستان با زور و مقیف دولتی اینا غصب کردن و امروز بلند منزلا و شهرکا را اعمار کردن و هیچ نوع قیمتی از ایران پرداختن بر دولت.
خب اکنون سوال اساسی این است که اقدام بعدی چیست؟
اقدام بعدی کمیسیون ما کارش تقریبا به پایان رسید، اگرچه از ما تقاضا کردن که ما ادامه بدیم، ولی روی این که همکاری های حکومت وجود نداره، حکومت نمیخواهد با ما همکار باشه و اندیمی قضایی ها روشن شوه بینان، ما نخواستیم که بیش از این دیگه وقت خود از زایی بسازیم. از یک جانبه ما نمیتونیم برای هدفی مطلوب برسیم.
زلمه مجددی رئیس کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت بر اعمال حکومت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که نامه‌های غاصبین زمین را تحت فشار از سوی این مجلس اعلان کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان جهان سپاس. وزارت خارجه افغانستان میگوید هرچند برخی از کشورها نسبت به توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن بارها ابراز نگرانی کردند، اما این موافقتنامه با در نظر داشت منافع ملی افغانستان به امضا خواهد رسید. بعضی از رسانه‌ها گزارش دادند که اخیراً رئیس جمهور ایران سفیر آن کشور در افغانستان را فرا خواند تا با او در مورد توافقنامه امنیتی افغانستان آمریکا صحبت کند. وزارت خارجه افغانستان این خبر را نه رد و نه هم تایید میکند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که این توافقنامه به زیان هیچ کشور دیگر نخواهد بود. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان این اطمینان را در حال می‌دهند که به اساس گزارش‌ها ایران اخیراً نسبت به امضای این توافقنامه ابراز نگرانی کرده است. جانان موسازای سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان در این توافقنامه بیشتر منافع خودش را در نظر می‌گیرد.
دولت افغانستان با ملاحظات کشورهای دیگر پابند نیست، اما در رابطه با موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا ما با تکرار گفتیم که موافقتنامه امنیتی دو جانبه تنها و تنها به هدف تامین صلح، تامین امنیت، تقویت قوای امنیتی ملی افغان و تقویت پایه‌های نظام دموکراتیک جوان افغانستان امضا میشد. این موافقتنامه اصلا به هیچ صورت به ضرر منطقه نیست، به ضرر کدام کشور همسایه نیست.
در بخش از نشست خبری روز یکشنبه از آقای موسازای همچنان در رابطه با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی هم پرسیده شد که در آن گفته شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً سفیر آن کشور در کابل را فرا خوانده تا با وی در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان از نزدیک صحبت کند، اما وی این گزارش‌ها را نه رد و نه هم تایید کرد. سفارت ایران در کابل هم تا حالا در این رابطه ابراز نظر نکرد. در گذشته نیز ایران نسبت به حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت کرده و حتی برخی از مقام‌های آن کشور افغانستان را اشغال شده خواندند. گفته می‌شود در این اواخر ایران به خاطر بهبود روابط تیره‌اش با آمریکا تلاش می‌کند که بیشتر با حضور سربازان آمریکایی در افغانستان مخالفت نکند، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان به این باورند که ایران و پاکستان هرگز نمی‌خواهند که آمریکا در افغانستان حضور داشته باشد. حاجی سید داوود یکی از ناگهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران و پاکستان افغانستان ضعیف را به منافع خودشان می‌دانند. بر علاوه ایران، روسیه نیز بارها گفته است که آمریکا در مورد حضور نظامیش پس از سال 2014 در افغانستان باید وضاحت دهد. از سوی هم شماری از کارشناسان حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند که در بیش از یک دهه گذشته پالیسی را اختیار نکرده که مانع چنین اظهارات گردد. اما با وجود این مخالفت ها چنین به نظر می رسد که افغانستان و آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با هم نزدیک شدند و تا یک ماه دیگر قرار است لوی جرگه مشورتی در کابل نیز در این زمینه برگزار گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است. آنهایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند برایشان خوش آمدید میگیم. وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر بر نابودی مراکز امنیتی تروریستان و مخالفین مسلح در آن سوی سرحد این کشور تاکید میکند. مسئولان در این وزارت میگویند که در 12 سال گذشته مردم افغانستان بیشترین آسیب را از همین ناحیه متقبل شدند. این در حالی است که صدر اعظم پاکستان عازم ایالات متحده آمریکا شده و به اساس گزارشات توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق سرحدی آن کشور بخشی از آجندای ملاقات او را با مقام‌های آمریکا تشکیل می‌دهد. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که اگر این حملات بر ضد مخالفین متوقف شود، جنگ در افغانستان شدت کسب خواهد کرد. جمشید حبیب‌زاده با جزئیات بیشتر.
همزمان با سفر صدر اعظم پاکستان به آمریکا، وزارت داخله افغانستان گفته است که باید پناهگاه‌های امن مخالفان مسلح این کشور در آن سوی سرحد نابود شوند. گزارش ها می رسانند که نواز شریف در جریان این سفرش خواهان توقف هرچه عاجل حملات طیاره های بی پیلوت بر مناطق قبایلی آن کشور خواهد شد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز یکشنبه در کابل گفت که محو این مراکز یکی از خواست های حکومت افغانستان بوده و در کاهش ناامنی در افغانستان مؤثر می باشد.
در قسمت لانه های توریستی در آن سوی مرز افغانستان نوزیگری حکومت افغانستان از 12 سال به این طرف ثابت بوده. ما خواهان هر اقدامی که باعث محو کامل لانه های توریستی در آن سوی مرز افغانستان باشه هستیم، بخاطر که ما هنوز هم متاسفانه آسیب پذیر هستیم، خاصتا از توریست ها و شبکه های مثل طالبان، حقانی، القاعده، کسایی که در وزیرستان شمالی جنوبی لانه های توریستی دارند، در اونجا آموزش میبینند، تمویل میشن.
در 12 سال گذشته حکومت افغانستان همواره گفته است که پناهگاه‌های اصلی مخالفان مسلح در آن سوی سرحد می باشد و آمریکا و متحدینش باید در همان جا با مخالفان مقابله کنند. وزارت داخله افغانستان می گوید که بیشترین مخالفان مسلح در وزیرستان شمالی و جنوبی تحت آموزش و تمویل قرار گرفته و به هدف جنگ به افغانستان فرستاده می شوند. به اساس گزارش‌ها در یک دهه گذشته در حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی پاکستان صدها تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. با این حال شماری از کارشناسان افغان توقف این عملیات ها را به زیان افغانستان می دانند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که اگر این عملیات بدون گرفتن کدام تعهد از نزد پاکستان متوقف شود، فعالیت طالبان در افغانستان افزایش خواهد یافت.
ما به این باور دارم که در صورتی که اگر یک جانبه امریکایی عملیات بند کنه، سران و رهبری عملیاتی القاعده فراغت پیدا میکنه تا در جبهات افغانستان طالبان را تعلیم و تربیت بده و از لحاظ لوجستیکی کمک های خود به طالبان افغانی کمک بکنه، در صورت جنگ شدید خواهد شد و این عملیات بند کردن شک جانبه به زیان افغانستان هم است. مگر اگر در برابر یک تعهد متقابل پاکستانی بند شود که خودشان عملیات شروع کنه، در صورت به افغانستان مفاد داره.
قبلا مقام‌های آمریکایی هم بر ضرورت حملات طیاره‌های بی پیلوت به هدف از بین بردن مخالفان مسلح در مناطق قبایلی پاکستان تاکید کردند. اما روشن نیست که آیا پس از این سفر صدر اعظم پاکستان به واشنگتن مقام‌های آمریکایی بر موضع خود ایستاده خواهند بود یا نه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تعداد زیادی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور به دلیل تکمیل نکردن شرایط کاندیداتوری ممکن است فهرست ابتدایی نامزدان حذف شوند. قرار بود فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیروز اعلان شود، اما اعلان این لیست تا روزهای دوشنبه و یا سه شنبه هفته جاری به تعویق افتاده است. برخی از گزارش‌های موجودند که نام بیش از 20 تن از این کاندیدان حذف شده. در این مورد ویدا برکی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده است.
راپورایی که نشر شده یا نشر میشه ما ای را تایید نمی کنم، از خاطر ازی که منبع نداره. هنوز هم کار بالای لست کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شورای ولایتی جریان داره و ما زمانی که مطمئن شدیم که ها اوصاف و شرایطی که در قوانین ذکر شده تکمیل کرده امر مطبوعات شری خود شده.
بله آقای نور، گفته میشه که یک تعداد از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نتونستن امو اوصاف و شرایط را که کمیسیون بر از اونا به قسم پیشرت گذاشته بود پوره کنن. در این صورت گفته میتونین که از جمع 26 نامزد احتمالی چند تایشان حذف شده؟
اینجای شکل نیست که تعدادی هستن که نتونستن شرایط و اوصاف که در قوانین ذکر شده بود تکمیل کنن. دران کسایی که نتونستن طبعا که نام از در لست تودهی هم نمیه ویره هم و گفته میتونم که تعداد است یا زیاد استن هم در شورای ولایتی و هم بر ریاست جمهوری، ولی کسایی که واقعا شرایط و اوصاف ذکر شده قوانین تکمیل کرده طبعا که وامی تن به لست تودهی را باید.
این شرایط را که شما از این نام میبرین، این شرایط قسمت کارتا هست که امو پول که به حساب ضمانت مانده شده بود یا چیز دیگه؟
ماده 62 قانون اساسی تاکید میکنه هر کس که برای ریاست جمهوری خود کاندید میکنه باید تنها و تنها افغان باشه. این مسئله با دو معاونین کاندیدا هم در نظر گرفته شده. اوصافی که در قانون انتخابات در ماده 44 در نظر گرفته شده، فردی که میخواد برای ریاست جمهوری خود کاندید کنه باید 100,000 حمایت کننده از 20 ولایت 2% ارائه کنه و به شکل جدی بررسی میشه. و همچنان موضوعات دیگه هست که مربوط نهادهای مختلف میشه، برای کمیسیون معلومات میتونه، موضوع استعفایشان، موضوعات دیگه که در قوانین ذکر شده.
آیا شما میتونین در این مورد به اطمینان صحبت کنین که فردا یعنی روز سه‌شنبه روز نهایی اعلام لست خواهد بود؟
خب کمیسیون تصمیم گرفته که هر چی زودتر لست ابتدای کاندیدا را اعلام کنه و ما مصمم بایستیم که با زودترین فرصتی لست اعلام کنه.
صحبت نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را با رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته شنیده می توانید. قرار است یک کنفرانس به هدف ختم جنگ سوریه ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار گردد. اتحادیه عرب گفته است که برای راه‌اندازی این کنفرانس اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه.
رئیس اتحادیه عرب اعلان کرد که قرار است یک کنفرانس به هدف پایان دادن جنگ داخلی سوریه در اخیر نوامبر در ژنو برگزار گردد. نبیل العربی این مطلب را بعد از ملاقات با لغزر ابراهیمی نماینده صلح بین المللی در امور سوریه در قاهره گفت. کنفرانس پیشنهاد شده به قصد متفق ساختن طرفهای رقیب در سوریه برای حکومت انتقالی که در کنفرانس ماه جون 2012 ژنو به تصویب رسیده بود دایر می‌گردد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب میگوید سازماندهی جهت آمادگی برای این کنفرانس در امور سوریه ادامه داشته و تایید کرد که مشکلات تا هنوز هم موجودند.
اجتماع خاص به ژنو في يوم 23
من قضیه سوریه را با لغزر ابراهیمی مورد بحث قرار دادم و ما تصمیم گرفتیم که کنفرانس ژنو در تاریخ 23 نوامبر برگزار گردد و اقدامات برای سازماندهی این کنفرانس گرفته شده است. هنوز هم با آمادگی های بیشتر نیاز است و همچنان بسیاری از مشکلات باید رفع شوند تا این کنفرانس عملا برگزار شود.
جنبش اپوزیسیون سوریه این طرح را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته است که آنها هیچ نوع مذاکراتی را که بر اساس آن بشار الاسد بتواند به حیث رئیس جمهور انتقالی باقی بماند نمیپذیرند. بسام الدادا یک مقام ارتش آزادی خواهان سوریه میگوید این توطئه علیه مردم سوریه است. اتحادیه عرب در حال از برگزاری دور دوم کنفرانس ژنو خبر می‌دهد که عملات و خشونت‌ها از سوی مخالفان در سوریه هنوز هم ادامه دارد. در حمله تازه مخالفان، یک بمبگذار انتحاری موترش را در نزدیکی یکی از پست‌های امنیتی در شهر حما انفجار داد که در نتیجه آن 30 تن کشته شدند. سوریه از 2.5 سال به این سو شاهد درگیری‌ها بوده که در آن تا اکنون 100,000 نفر کشته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آزادی را میتونین همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوین. با ختم این مجله خبری به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. من ستار فروخ در همینجا با شما خداحافظی میکنم و همه ایتان را به الله پاک و بی‌همتا میسپارم. پس از این میتونید که روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM تا ساعت 7 صبح برنامه های رادیو امریکا، رادیو آشنا، صدای امریکا را بشنوید.